حمایت عملی در مقابل درقبال تیم ما نیست.
این مشکل از طرف هیئت فوتبال یا از طرف اداره کل ورزش جوانان؟
واقعا من دیگه نمیدونیم، ما واقعا دیگه نمیدونیم آقای کاظم زاده مشکل از کجاست. مگه میشه من از جلسه هماهنگی اومدم بیرون در فضای مجازی پر شده که آقای فسالی اجازه ندادن تیم بازی با تماشاچی باشه؟ کدوم تیمی این کارو میکنه که تماشاچی نداشته باشه؟ در صورتی که شما دیدید بازی دیروز خیلی از نتایجی که اتفاق افتاد حمایت تماشاچیاست. ما میزبانی برای چی؟
حالا الان مشخصه که تو دو تا بازی دیگری که میزبانی تماشاگر قطعا دارید؟
ما اصلا اونم اطلاعی نداریم. همونطوری که خیلی راحت این بازی ما بدون تماشاگر شد، مطمئن باشید وقتی ببینید آقای کاظم زاده به من بعد به من مدیر تیم برمیگردن میگن باید تماشاگر واکسن زده باشه. خب مگر شما گذاشتید تماشاگر وارد ورزشگاه بشه که آیا واکسن زده یا نه؟ آیا در تمام ورزشگاه‌های ما چه دیروز بازی با تماشاگر بود؟ آیا چک شده بود؟ شما بازی دیروز نفت مسجد سلیمان بیشتر از اون انتظاری که بوده تماشاگر رفته بوده. آیا اینا کنترل شده بود؟ چرا همه کنترل ها و همه اتفاقات باید سر تیم شهر خود رو باشه؟ مگر اینا همه واقعا من خودم دیگه برای من جای سوال
نمیتونید برنامه‌ریزی بکنید الان ورزش تماشاگرانتون ببرید تو ورزشگاهی که میذارن ورزش تماشاگر بیاد؟ فکر کنم الان بازیه که میهمانید برای شما امتیاز مثبته.
بله امتیاز مثبته. ما واقعا شما نگاه کنین اتفاق افتاده. شما دیروز تو ورزشگاه سامر شما میدونید علاوه بر درجه دمایی و هوایی نسبت به داخل خود شهر مشهد 5 6 درجه اختلاف داره. ما نیمه اول وحشتناک بارون میومد. شاید ورزشگاه امام رضا اینطوری نبود. ما داریم میگیم مثلا آقا تیم شهر خودرو شما باهاش مشکل دارید. به خاطر دل هوادار و به خاطر تنها نماینده شما باید اجازه میدادید ما این سه تا بازی رو شده بود اصلا بحث مالی به کنار، بحث حمایتی از تیمتون، بحث حمایتی از شهر از تیم شهرتون که تنها نماینده فوتبال کشورتون. واقعا اینا جای درده. ما داریم واقعا عاجزانه همه، یعنی واقعا آقای کاظم زاده از آقای حمیدآبی گرفته تا تمام کادر سرپرستی بازیکن‌ها، ما واقعا فقط خدا رو داریم اهل بیت، هیچ کس به داد ما نمیرسه. ما دیگه
همه دارم خوبا. ولی خب متاسفانه میگم این اختلافاتی که در شهر وجود داره کاملا در استان و ورزش استان وجود داره، احساس میکنم کاملا داره به باشگاه ضربه میزنه.
آقای کاظم زاده مگر میشه من جلسه تماهنگی اومدم بیرون بعدش تو سایت ها تماما اومده بیرون که آقای ستراله اجازه نداده تیم و آقای حمیدآبی اجازه ندادن که تیم با بازی با تماشاچی باشه؟
الان بدهی دارید همچنان یا فقط هم بدهی دوره هیئت فوتبال مونده؟
بدهی دوره هیئت فوتباله
فقط؟
تا اونجایی که به من اطلاع
به ورزشگاه امام رضا هم هست دیگه قاعدتا.
بله بدهی به ورزشگاه امام رضا است دیگه که این از قبل بوده. بعد اصلا آقای کاظم زاده ما میگیم آقا بدهی داریم، آیا این تیم برای این شهر هست؟
خب نمیارزه که آقا هزینه بکنید این بدهی رو از جیب آقای حمیدآبی بدن.
آخه ببینید الان یه سوال دارم، الان مشکل ما با در قضیه این اتفاق اینه که هزینه هایی که سال گذشته که تیم دست آقای حمیدآبی نبوده هیچ گونه مدرکی به باشگاه ما ارائه ندادن که این پول کجا رفته، به کی دادید. ما اصلا به بازیکنهای پارسالمون نمیدونیم چند درصد پول دادن. ما میگیم
هیئت فوتبال در اختیارتون نذاشته دیگه.
آفرین، در اختیار ما نذاشته که آقا اصلا ما ببینیم چقدر شما پول گرفتید، چقدر هزینه کردید، به کجا دادید و به کی بدهکاری. شما میتونید الان آقای کاظم زاده یه نفر بیاد بگه شما به من بدهکاری، میگه خب مدرکشو باید به من بدید. وقتی مدرک به شما ندن،
یعنی الان به من گله از اینو بازش کنم، یعنی الان مثلا مسئولان ورزشگاه امام رضا میگن آقا شما به ما بدهکاری، شما میگید بله. که خب مدرک بدید که ما چی بدهکار. میگم مدرک نداریم. یعنی
نه مدرک نداریم، میگن آقا این برای گذشته است. ما به هیئت فوتبال گفته بودیم که آقا مدارکی که
خب همینو میگم، میگم اگر این پول فکر کنم میارزید کاملا که این پول پرداخت بشه که تیم به این روز نیفته. اگر واقعا مشکل شهر خودرو بازی در ورزشگاه امام رضا با حضور تماشاگر،
آقای کاظم زاده ما مشکل اون ورزشگاه نیست، یه ورزشگاه امام رضا برای تنها تیم نماینده کشورش، در صورتی که در اختیار ما نیست، در اختیار تمام تیم‌های لیگ برتر هست. ما اصلا کاری به اون نداریم. ما میگیم آقا اگر قرار برای بازی تماشاگر انجام بشه چرا در ورزشگاه سامه نذاشتید؟ چطور برای تیم‌های دیگر ویزا وجود داره در ورزشگاه سامه ولی برای تیم شهر خودرو ویزا وجود نداره؟ مگر میشه شو به ما میگن که آقا رایگان بشه؟ نمیشه رایگان. چطور شهرهای دیگه رایگان میتونن این کار انجام بدن؟ ما دوست داریم تماشاگر اون رایگان بیاد از بازی لذت ببره. باکسنی که شما دارید میگید باکسن زدن یا نزدن، آیا وارد ورزشگاه شدن که شما چک کنید اینا باکسن زدن یا نزدن؟ ایناست. ما بدبختیمون این که دیروز در بازی با صنعت نفت آبان وجود خود تماشاگر خیلی تاثیرگذار بود در ما علاوه حمایتی. ولی خب میگم یه سری دوستان، یه سری آدم های معلوم الحال در مشهد هستن که دوست ندارن این تیم نتیجه بگیرن، دوست ندارن که این تیم بخواد بمونه، ولی مطمئن باشید تمام توانمون رو می‌ذاریم. ما برای هیچ تیمی بد نمی‌خوام آقای کاظم زاده. میگم به دیگری
بازی هفته بعدتون تو تهران با استقلال دوشنبه خیلی بازی سختیه و
بله خب تیم استقلال تیم قابل احترامیه، ولی مطمئن باشید بازیکن‌های ما اینو نشون دادن مقابل تیم‌های بزرگ خیلی خوب کار کردن و ما فعل خواستن رو بچه‌هامون می‌خوان صرف کنن و مطمئن باشید تمام هدفمون اینه که نتیجه بگیریم بعد اعتبار فوتبال تنها نماینده شهر خراسان دفاع کنیم و تا لحظه آخر می‌جنگیم و پاپس نمی‌کشیم و مطمئن هستیم که خدا یار بیچتونه. و اینم گفتن دیگه افضل هم بیر الله ان الله بسیر و لما، ما راضیم به رضای خودش و برای هیچ تیمی هم بد نمی‌خوایم. مطمئنیم بگن به دیگری دعا کن که دعا به تو اثر بشه، ما این کارو پیش می‌بریم که ان شاءالله خداوند بتونیم آخر فصل دل هواداران مشاد.
خیلی متشکرم آقای سید صالحی، براتون روز موفقیت میکنه.
مخلص شما این یا علی مدد
موفق باشید. خودم
نفت مسجد سلیمان تراکتور تبریز. تبریزی ها ترجیح دادن بازی رو کنترل کنن تا با گرفتن یک امتیاز هم توی جدول یکم بالاتر بیان، هم نذارن تو رقابت مستقیم برای فرار از سقوط نفت ازشون جلو بزنه.
با یاد و نام خدا قبا عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایی که همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش برنامه همگام بالی، من عباس ارزانی هستم از شهرستان مسجد سلیمان در خدمت شما بزرگواران هستم با خلاصه بازی و گزارش تیم‌های نفت مسجد سلیمان و تراکتور سازی تبریز. بازی که از هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در مسجد سلیمان و در ورزشگاه شهید به نام محمدی در روز سه شنبه 13 اردیبهشت ماه 1401 رأس ساعت 20:30 آغاز شد. بازی بسیار خوب هجومی و روبه جلوی رو از هر دو تیم شاهد بودیم. در دقیقه 38 بود که علی محسن‌زاده از دروازه خودش بیرون اومد، همین امر باعث شد که محمد عباس‌زاده مهاجم خطرناک تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز از دایره وسط زمین بود که شلیک کرد به دروازه نفت مسجد سلیمان، با خوش شانسی توپ از کنار دروازه تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان به بیرون رفت. اما اوج حساسیت کار در نیمی اول در وقت‌های اضافی نیمی اول بود که میثم نقی‌زاده در درون محوطه جریمه تیم فوتبال نفت تعادل قادری بازیکن تیم فوتبال تراکتور سازی رو به هم زد و داور مسابقه اعلام پنالتی کرد به سود تراکتور سازی تبریز و محمد عباس‌زاده مهاجم تراکتور برخلاف جهت علی محسن‌زاده توپ رو در درون دروازه نفت مسجد سلیمان جای داد و بازی در نیمی اول با نتیجه 1-0 به سود تراکتور به پایان. اما در نیمی دوم که نیمی مربیان هم به حساب میاد، رضا مهاجری تیمش رو سرپا حمله کرد با تعویض‌هایی که انجام داد. موقعیت‌های بسیار خوبی رو داشت نفت مسجد سلیمان در همون ابتدای نیمی دوم و در دقیقه 55 بود که مجید ایدی هافک نفوذی نفت مسجد سلیمان توپ رو ارسال کرد برای مهدی هاشمی نژاد مهاجم توندوتیز خطرناک و جوان و آینده داره نفت مسجد سلیمان. توپ رو فرستاد و با یک ضربه سرزد اولین گل نفت مسجد سلیمان در این مسابقه به ثمر رسید. در ادامه نفت مسجد سلیمان انصافا بهتر از تراکتور سازی کار کرد. احمد جبوری دو تا موقعیت خوب رو داشت که با واکنش اخباری دروازه‌بان ملی پوش تراکتور سازی تبریز همراه شد و در نهایت این مسابقه در 90 دقیقه با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. ورزشکار رو سلامت باشید.
صحبت‌های رضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان.
خیلی تلاش کردیم و چون خیلی زحمت کشیدن، یعنی این تلاش نظران قابل ستایش کنم با عنوان تیم مستراکتور که سروه برهمانی داره، سروه آسیدا داره، خود تماشی کردیم آسیداست، این همه جوره به نظر آن به تراکتور احترام میذاشت. این تراکتوری که این گونه است به نظر امروز به لحاظ فنی و چون اینقدر کار کردن که به نظر من بیکارترین بازیکن زمین بکنم که علی موسیقی، یعنی بدون موقعیت تراکتور تونست ما گل بزنه. در قبال چندی موقعیت خوب داشتیم دستانی یه دونش در این موقعیت یه مقدار میاد خود باوری داره، یه سری بچه ها از شد بازی دونن مثل احمد جمعونی که ما نمیدیم اصلی نشد بازی این رو دونن و در گرم شد بازی خودشون باید دراش میشتری بکنن. اگر این رو شد بازی شد قطعا ما نمیدیم و خوب تونستیم بازی رو پیش بینی بکنیم که چجوری جلو ببریم.
ساغلام سرمربی تراکتور.
امروز بعد از این تعطیلات طولانی مدت که داشتیم برگشتیم تو لیگ و واقعا خوشحالیم که یه بازی رو انجام دادیم.
رکیبی بزیم یک تکی کنونی شبایی کنیم و بایی سیده بزیم در کنونی که اعتباری بودیم که اونه میده
و در نتیجه به خاطر جایگاه تیم حریف و جایگاه تیم ما امروز یه بازی خیلی مهمی رو انجام دادیم. طبیعتا بازی های این چهار تیم اینجا پایین جدول هستن خیلی بازی سختی هستش و تو بازی امروز هم واقعا با تجربه ناراحتی که داریم در مورد بازی که نتونستیم بازی رو حفظ کنیم وقتی جلو بودیم و نتونستیم بازی رو ببریم
درک رکیب بریزن تا نیست
ما و از یه طرف هم واقعا خوشحالیم که حداقل تو بازی که مقابل یکی از حریفای مساویمون انجام دادیم تیم مسجد سلیمان تو زمین خودشون حداقل نباختیم.
آقای آشیانی نظر شما چیه در مورد مسابقه؟
حافظ جان بسیار بازی حساسی بود، همین حساسیت باعث شده بود که دوتا تیم محتاط باشن، اما بعد از گلی که تراکتور به نفت مسجد سلیمان زد ما دیدیم کلن روند تیم مسجد سلیمان عوض شد، کاملا شکل تیمش متفاوت شد، بازی تهاجمی ارائه دادن و واقعا هم خوب بازی کردن. روی گلی هم که به ثمر رسوندن ما بارها دیده بودیم که تیم نفت مسجد سلیمان قابلیت اینه داره که از کنارهای زمین ارسال داشته باشه و روی ارسال هم گل بزنن. دقیقا همین اتفاق افتاد، مجید ایلی واقعا یه ارسال خیلی خوب داشت که هاشم نجات به خوبی دروازه تیم تراکتور باز که بعد از اینم که گل زدن فکر میکنم موقعیت خوبی داشتن که بازم میتونستن دروازه تراکتور رو باز کنن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم که این مساوی که تو این بازی گرفتن برای هر دو تا تیم خوب شد، به خاطر اینکه هر کدوم از این تیم ها سه امتیاز از دست میداد واقعا شرایطش خیلی خراب میشد تو جدول.
این مسابقه کارشناسی داوری داره، آقای یزدانی رو خط برنامه هستن، بفرمایید نظر شما رو در مورد مسابقه نفت مسجد سلیمان و تراکتور میشنویم.
بله جناب فرزین زاده، آقای مؤمنی، آقای باشنده، آقای احمدی، آقای زمانی گروه داوری بازی رو انجام دادن و قضاوت کردن. دقیقه 42 در از داور تصمیم رو گرفت مبنی بر اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم تراکتور به درستی صورت گرفت. با مدافع تیم نفت مسجد سلیمان با خطایی که انجام داد تعادل بازیکن تراکتور به هم زد و به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام شد. نیاز به اخطار نداشت، اخطارهای داده شده دقیقه 42 و 79 به اضافه دو برای تراکتور درست بود. 84 من نفت مسجد سلیمان همینچنین. فقط من در حد 10 ثانیه مرد کنم. ببینید الان تماشاگر داخل ورزشگاه اومدن، نیاز داره باشگاه کار فرهنگی انجام بدن. متاسفانه هنوز آیا کازنزاده محیط ورزشگاه و محیط مردانه است؟ الان اون که تلاش میشه بانوان به ورزشگاه را پیدا کنن، چه در این بازی که برای نیمه دوم دقایقی بازی متوقف شد برای سنگ ترانی و کمک داور دوم، در بازی سراسپان هم شاهد بودیم فحاشی صورت گرفت، نارنجکی منفجر شد. اینا همه نشان میده که ما نیاز داریم کار فرهنگی صورت بدیم، کار بازدارندگی داشته باشه برای این تماشاگرها تا محیط رو آماده کنیم تا بانوان کشورمون که علاقه به فوتبال هستن در ورزشگاه حضور پیدا کنن. متأسفانه هفته‌ای که شروع شد همه امیدهامون رو داره کم رنگ میکنه در این زمینه. در خدمت شما.
متشکرم از توضیحاتتون، همراه شما هستیم.
متشکرم.
من امیر فروزش مفتخرم از اینکه یک بار دیگه با آیتم آنالیز هفته در خدمت شما شنوندگان پرقا قرص برنامه هنگام با لیگ در شبکه رادیویی ورزش هستم. در آیتم آنالیز هفته 25 به دیدار حساس سپاهان و استقلال می‌پردازیم، دیداری که نتیجه اون میتونست در تعیین سرنوشت قهرمانی نقش بسزایی داشته باشه، دیداری که استقلال موفق شد به رکورد شکست ناپذیری در یک فصل دست یابد. استقلال مجیدی با 25 بازی بدون شکست در یک فصل لیگ از رکورد 24 بازی پرسپولیس با علی پروین در لیگ آزادگان عبور کرد. استقلال در این دیدار با سیستم 3-5-2 و سپاهان با سیستم 4-2-3-1 پای به میدان گذاشتند. در این دیدار برتری در مالکیت توپ از آن تیم سپاهان بود و به نسبت تیم استقلال تعداد شوت بیشتری هم داشتند، ولی فقط یک شوت اونها در چارچوب بود و و شوت‌های در چارچوب استقلال تیم سپاهان بیشتر بود. در امور شانس گل هم هر دو تیم در عدد 3 با هم برابر بودن و به طور مساوی روی دروازه همدیگه تونستن که موقعیت خلق کنن. استقلال با توجه به اینکه مالکیت توپ رو به تیم سپاهان واگذار کرده بود ولی به اونها اجازه ایجاد موقعیت‌های متعدد رو ندادن و تونستن هم اندازه این تیم شانس ایجاد کنن و تعداد شوت در چارچوب بیشتری هم داشته باشن که این نشون میده تیم استقلال در این دیدار هدفمندتر بازی کرد. محمد رضا حسینی با آمار دقت پاس 67%، 2 پاس کلیدی، گرفتن 3 خطا، 4 دریبل و 6 نبرد هوایی موفق به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. به پایان آیتم آنالیز هفته رسیدیم و فرصتی دیگر خدایا رو نگهدار.
سپاهان اصفهان، استقلال تهران. سپاهان شکست خورده در آسیا موفق شد استقلال رو متوقف کنه تا کورسوی امید پرسپولیس برای قهرمانی زنده بمونه.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش. آرزو دارم که طاعات و عباداتتون در یک ماه گذشته مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. تساوی بالانشینان در گودال مرگ، هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج همیشه فارس از ساعت 18:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد. در این بازی که قضاوت اون رو موعود بنیادی فر عهده‌دار بود، پس از مدت‌ها و بعد از کرونا حدود 22,000 تماشاگر در ورزشگاه نقش جهان از این بازی دیدن کردند. سپاهان خسته که به تازگی از جام باشگاه آسیا برگشته بود، در همون دقایق ابتدایی نیمه اول دروازه خودش رو توسط محمد دانشگر در دقیقه 7 باز شده دید. کرنر کوتاه استقلالی ها از سمت راست توسط سلمانی ارسال شد تا محمد دانشگر بالاتر از دانیال اسماعیل فر روی تیر دوم دروازه محمد رشید مظاهری رو باز بکنه. اما برتری استقلالی ها خیلی دوام نداشت. خطای حسینی استقلال بر روی حسینی سپاهان داخل محوطه جریمه رو داور بازی پنالتی اعلام کرد تا گئورگی ولیسیانی از روی نقطه پنالتی و در دقیقه 14 دروازه یاران مجیدی رو باز بکنه. بازی هجومی هر دو تیم تا پایان نیمه اول ادامه داشت، اما نتیجه جز همون دو گل به ثمر رسید در دقایق ابتدایی حاصل نشد تا دو تیم با تساوی 1-1 به رختکن برن. دو تیم نیمه دوم رو هم هجومی آغاز کردند و این روند اواسط نیمه دوم هم ادامه داشت. افت بدنی بازیکنان دو تیم، شرایط حساس بازی باعث شد تا 20 دقیقه پایانی بازی از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشه و این بازی در پایان 90 دقیقه با همون دو گل نیمه اول خاتمه بپذیره. تساوی در این بازی باعث شد تا استقلال همچنان با 4 امتیاز اختلاف و رقیب سنتی خودش در صدر جدول باقی بمونه و سپاهان هم با کسب این 1 امتیاز در جایگاه سوم جدول باقی بمونه. امیدوار هستم از گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشید. من علی دادفر از اصفهان همه شما رو به خداوند منان می سپارم. درود و 200 بدرود. یا علی مدد.
محرم نویدکیا سرمربی سپاهان.
بازی دوتا نیمه متفاوت داشت. نیمه اول فکر میکنم استقلال تو بهترین زمان ممکن به گل رسید و فکر میکنم خیلی بهتر میتونست بازی اداره کنه و از اون طرف فکر میکنم ما نیمه اول فوق‌العاده سعی کردیم از فضا خوب استفاده کنیم و موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم، به گل رسیدیم. بعد از گل 3-4 مورد موقعیت فوق‌العاده خوب داشتیم که فکر می‌کنم ما بعد نیمه اول بازی رو به سود خودمون تموم می‌کردیم، ولی نیمه دوم ما یه مقدار مخصوصا تو کار سازمان دفاعیمون، خب بچه‌هامون واقعا هر 4 نفرشون خسته بودن به خاطر اینکه جام باشگاه 6 تا بازی پشت سر هم بچه‌هامون کامل بازی کرده بودن و خیلی خوب نمیتونستیم از عقب بازی سازی انجام بدیم و این شده بود که استقلال مرکز زمین رو بهتر از ما داشت اداره میکرد و در مجموع فکر میکنم که اواخر بازی هر دوتا تیم یکم با احتیاط‌تر بازی کردن و به نظرم هر دوتا تیم رضایت داشتن.
صحبت‌های فرهاد مجیدی سرمربی استقلال.
بازی طبق میل ما پیش رفت، یعنی ما زود به هدفمون رسیدیم، به گل رسیدیم. متاسفانه گل بعدی رو دریافت کردیم، ولی من فکر می‌کنم در نیمه دوم تیم ما بهتر بازی کرد و ما هم به هر جهت بازی سخت و پرفشاری بود. تیم سپاهان هم تیم‌های بسیار خوبه، به هر جهت جلوی تیم سپاهان باید خیلی هم با برنامه و معتاد بازی کنیم، بخاطر اینکه بازیکن‌های بسیار تعیین کننده و قابلی داره که میتونن حتی نتیجه بازی رو عوض کنن.
من از عملکرد تیمم بسیار راضیم، بچه‌ها فوق‌العاده بودن. این نکته رو بگم که خب به هر جهت 21 روز بود تیمم بازی نکرده بود، از شرایط بازی مقدار دور بودن. خب تیم اصفهان شرایط بهتری نسبت به ما داشت، تو شرایط بازی بودن. من فکر می‌کنم بازیکنانم در نیمه دوم بسیار عالی بازی کردن و اگه خوش شانس هم بودیم میتونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم و به پیروزی هم برسیم، ولی از همشون ممنونم و ان شاءالله تمام تمرکزمون می‌ذاریم برای بازی آیندهمون با تیم پدید.
خب یه نگاهی داشته باشیم به مسابقاتی که استقلال و پرسپولیس در 5 هفته باقی مونده دارن. استقلالی ها 3 مسابقه رو باید در خانه برگزار بکنن. هفته 26 اونها مقابل شهر خودرو در خانه بازی میکنن. هفته 27 شرایط برای استقلال به این صورته که باید بره به اهواز و مقابل فولاد سفارایی بکنه. هفته 28 استقلال باز هم در تهران، این بار میزبان آلومینیوم عراق. هفته 29 استقلالی ها میرن به رفسنجان و مقابل مثل رفسنجان بازی میکنن و هفته 30 در نهایت در تهران میزبان نفت مسجد سلیمان هستن. این 5 بازی استقلال، 5 بازی پرسپولیس هم به این ترتیبی که هفته آینده اونها باید برن به اصفهان مقابل زوباهن بازی بکنن. هفته 27 پرسپولیسی ها در تهران میزبان در تهران که نه، در یه ورزشگاهی که حالا اعلام میشه، یا مشهد یا انزلی میزبان سپاهان خواهند بود. عرض کنم که هفته 28 پرسپولیسی ها میرن به تبریز با تراکتوری که خطر سقوط تهدیدش میکنه، در حال حاضر البته مصاب خواهند داد. قطعا بازی حساسیه، هم شرایط تراکتور هم شرایط پرسپولیس، هم پیشینه بازی های دو تیم. بالاخره دو تیم پرطرفدار و پرشورن، پرسپولیس و تراکتور. هفته 29 پرسپولیسی ها در تهران پذیرای شهر خودرو خواهند بود و در هفته 30 در نهایت پرسپولیسی ها میرن به شیراز و با فجر شهید سپاسی شیراز بازی میکنن. نظر شما چیه آقای آشتیانی عزیز در مورد مسابقه پیکان، در مورد مسابقه سپاهان و استقلال، نتیجه که به دست اومد و البته بازی های پیش رو؟
خب طبیعتاً بازی بسیار بازی مهمی بود برای هر دو تا تیم و فکر میکنم که چیزی که مهم بود تو این بازی این بودش که سپاهان واقعا از جام باشگاه آسیا اومده بود، شاید انتظار میافت تیمش خیلی خسته باشه. ما اتفاقا تو نیمه دوم بازی دیدیم سپاهان واقعا تیمش رو به افول رفت. استقلال 3-4-1-2 بازی رو شروع که بعد سپاهان 4-2-3-1. طبیعتاً بازیکنی که به عنوان بازیکن پرس کننده، یعنی امیر حسین حسینزاده، در پشت دو مهاجم استقلال قرار داشت، ولی شرایط حافظ جان اینجوری ایجاد میاد که امیر حسین مدام در حال پرس کردن بود و از جای خودش میومد بیرون. همین باعث شده بود که استقلال بعد از اینکه گل زد در خط هافبک زمین تعداد نفراتش کمتر از تیم سپاهان باشه و یکی از مواردی هم که میشه بهش اشاره کرد بازی کردن زبیر نفس و مهدی پور روی دست همدیگه است. تو فوتبال امروز میگن هر چقدر شما بتونی توی سیستم لاین اضافه کنی یا خط ایجاد کنی موفق تری و فکر کنم اگه زبیر یه خط پایین تر از مهدی پور بازی میکرد اون پاس عمقی که فکر میکنم سروش رفیعی داد به حسینی اتفاق نمیفته و خیلی راحت فضای عمقی دفاع استقلال شکسته شد و خب موقعیت پنالتی گرفتن که تونستن دروازه استقلال رو باز کنن. ولی بعد از اون ما دیدیم که توی نیمه دوم بازی واقعا بیکیفیت بود. حتی بازیکنهای استقلال وقتی دفع توپ کلاسیک یا بی هدف هم داشتن براشون ایجاد موقعیت میشد. یعنی من میخوام بگم کاملا دفاع سپاهان تمرکز نداشت. بین خط تهاجمی، فاز تهاجمی سپاهان و فاز تدافعیش خیلی فرقه و فکر میکنم این واقعا مناسب نیست. همین باعث شده که سپاهان واقعا به راحتی از کورس رقابت عقب بمونه. فکر میکنم یکی از مسائل دیگه هم این فضای پشت دانیال اسماعیل فره که خیلی از تیما میبینید کارشون رو میذارن پشت دانیال اسماعیل فره و واقعا از این فضا به راحتی استفاده میکنن. فکر میکنم اگه سپاهان امسال واقعا این نقیصه های تو خط دفاعیشو برطرف میکنه الان واقعا میتونست جز مدعیان درجه یک دیگه برتر باشه.
عمل کرده چپ و راست سپاهانو چطور میبینید؟ نورافکن هم در سمت چپ،
نورافکن در سمت چپ بازیکن خیلی خوبیه، هم تو خط فاز تهاجمی هم تو فاز تدافعی واقعا به وظایف آشنا هست و دقیقا میدونه داره چیکار میکنه. ولی دانیال اسماعیل فر فکر کنم خصوصیات تهاجمیش میچربه به خصوصیات تدافعیش، با اینکه اسمش روشه دفاع راسته، اول دفاعش میاد و فکر می‌کنم که بیشتر ایشون تمایل تهاجمی داره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای آشتیانی عزیز. همراه باشید شنوندگان محترم با ادامه برنامه. کارشناسی داوری داره این مسابقه. آقای یزدانی در خدمت شما هستم.
جناب کاظم زاده، آقای بنیلیفر، آقای میرزابگی، آقای مروجی را که تیم داوری این بازی رو تشکیل دادن، بازی خیلی سختی بود. آقای بنیلیفر خیلی خوب قضاوت کرد، اشتباهات خاصی نداشت، یکش مثلا تاثیرگذارم نبود، بسیار خوب کار کرد. ایشون بعد از کام 5 اختیاری که بازیکن سپاهان داد، یک اختیار به استقلال کاملا درست بود، اما مواردی که باید بهش اشاره بکنم، دقیقه 13 بود اون اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع سپاهان بود که درست تصمیم گیری شد. اختارم به دروازه‌بان استقلال کاملا درست بود، درست سبب موقعیت آشکار گل بود، اما چون دروازه‌بان یه تفاوتی با بازیکن‌های دیگه داره، الان یه شرایطی از همین میگم با دست
من نمیگفتن اگر پنالتی یعنی داخل محوطه این خطا اتفاق بیفته، حالا خطای شدیدی نباشه، خطای فنی باشه، حتی اگر تک به تک با دروازه‌بانم باشه اخراجه.
من نه
ببخشید کارت زرده، عذر میخوام.
بنده ببینید، اختار به این دلیل درست به الان یه اشکالی که همه فکر میکنن که چون با دست ایشون خطا اتفاق افتاده باید اخراج میشده. ببینید نیمه در ضربه موقعیت آشکار گل، اگر بازیکن به غیر از دروازه‌بان با دست عمل گل دادن، گرفتن، هند کردن انجام بده و موقعیت رو سلب کنه، اخراج بره. اما دروازه‌بان چون میتواند در محوطه جریمه از دستانش استفاده کنه و این خطا در قسمت پایینی تنه بود و داشت تلاش میکرد توپ رو دفع کنه، کاملا رقابت از لحاظ فوتبالی بود و
اختار فنی به حساب میومد.
بله، اما اگر این خطا رو در بالای تنه بازیکن انجام میداد و عمل گرفتن رو انجام، قل دادن، هند و خطای شدید رو انجام میداد، باید اخراج میشد. اما
به جای دروازه‌بان بازیکن توی موقعیت خطا میکرد چی میشد؟
بازیکن اگه با پا رقابت با پای بازیکن که اجازه بازی کردن داشت انجام میداد، اختار داشت. اما اگر دستش استفاده میکرد طبق قانون باید اخراج میشد. اینم
از تفاوتی هست با اینکه مثلا داریم در مورد داخل محوطه جریمه صحبت می‌کنیم، بخشش کاملا آموزشیه، فکر کنم بحث اول حل شد که اختار درست
بود.
اگر داخل محوطه جریمه بازیکن و دروازه‌بان تک به تک بشه، بازیکن دیگری با پا خطا بکنه و پنالتی بشه، اینجا باز هم بازیکن اختار میگیره. اگر دروازه‌بان در دروازه نباشه و بازیکن با پا خطا کنه،
ببینید اگر دروازه‌بان اونم موقعیت آشکار گل بود، اگه بازیکن قسمت رقابتیش پاشه هر نوع خطایی که با پا انجام بده و خطای شدید نباشد، اختار میگیره سلب موقعیت آشکار گل. اما اگر با دست عمل هل دادن، گرفتن، هند کردن و خطای شدید رو داشته باشه اخراج.
حالا این خطا اگر بیرون محوطه جریمه بود قطعا اخراج،
کاملا اخراج، یعنی اصلا دیگه این استثناءات برداشته میشد. از محوطه جریمه که خارج بشیم سلب موقعیت آشکار گل، هر نوع خطایی باشه اخراجه. جناب آقای
خیلی متشکرم از شما. با نکته دیگری هست در مورد
دقیقه 74 توپی که به دست مدافع استقلال خورد به درستی ادامه بازی داده شد، مساق هند نبود، باز بعدن دست خارج نشده بود و فضا اشغال نکرده بود، تصمیم داره در این زمینه هم کاملا درست بود. شما کازم زده من در خدمت هستم.
صحنه دیگه هم که نداشت.
نه خیر.
خیلی متشکرم. ما دیگه صحنه داوری نداریم این هفته. برای شما روز موفقیت.
متشکرم. محبت شما، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
فولاد خوزستان گلگوهر سیرجان تقابل حساس نیکونام و قلعه نویی برنده نداشت و هر دو ترجیح دادن بدون ضعف خوردن از این مرحله بگذرن.
به نام خدا، سلام و خسته نباشید به شما میگم جناب آقای کاظم‌زاده، کارشناس برنامه، به شنوندگان خوب برنامه همگام بادی. من کریم عزیز نژاد هستم. گزارش دیدار دو تیم فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان را به اطلاع شما میرسانم. هفته 25 مسابقات فوتبال لیگ برتر باجه‌های کشور بعد از 20 روز تعطیلی آغاز شد. دو تیم فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان روز چهارشنبه در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان با حضور 3000 تماشاگر و مساف هم به میدان رفتند. هر دو تیم در این دیدار برای سه به میدان آمده بودند. از همان شروع اولیه بازی دو تیم در نیم اول بارها دروازه همدیگر را تهدید کردند. در نیم اول تو پیاسخت دروازه ها نگذشت تا هر دو تیم بدون گل راهی رختکن شوند. در شروع نیم دوم دو تیم یک بازی پایاپای ارائه دادند تا اینکه در دقیقه 69 بازی پاس آرش رضاوند در محوطه 18 قدم گلگهر سیرجان به آیاندا پاتوسی رسید که این بازیکن با یک شوت زمینی دروازه گلگهر سیرجان را فرو ریخت. گلگهر سیرجان که از حریف خود یک گل عقب افتاده بود، بازیکنان این تیم برای گل تساوی جلو کشیدند تا اینکه در دقیقه 84 بازی پاس علی اصغر آشوری در پشت محوطه 18 قدم فولاد به علیرضا آرتا رسید که این بازیکن با یک شوت دقیق گل تساوی تیمش را به ثمر رساند و این بازی در پایان 1-1 به پایان رسید. خداحافظ، شما روز خوبی داشته باشید.
صحبت‌های جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان.
تیممون امروز جلوی تیم خوب گلگهر، دیروز هم گفتم تیم قابل احترامی هستن، تیم تو این چند سال تیم با برنامه‌ای هستن، میدونن چی میخوان از فوتبال و هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن. واقعا خسته نباشید بهشون میگم. بازی جوندار و سختی بودش،